بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران بزرگوار. مطلب رو از همین جایی که برادر عزیزمون از همین نقطه که ایشون فرمودن شروع میکنم. خیلی مقاله زیبایی بود و خیلی هم زیبایشون خوندن. بدون این که بخوایم یک دو قطبی بین نان و نور ایجاد بکنیم، فکر میکردم که اگر این تجهیزات و تسلیحات و امکاناتی که امروز در اختیار ما هست، در دوران جنگ در اختیار بود، چه کارهایی میشد کرد. ولی بعد که بیشتر دقت میکنم میبینم که اگر هزار برابر این تجهیزات و سلاح‌ها رو داشته باشیم ولی او بچه ها و او روحیه ها نباشه، هیچ کار نمیشه کرد. درسته که امروز میشه موشک ها و توپخانه ها و سلاح های انفرادی و ضد تانک و اونچه که امروز در اختیار نیروهای ما و بچه های ما هست که محصول همون محرومیت ها و تحریم ها و فشار هاست، اگر روزایی در اختیار بچه ها بود که تو شرق دجله، تو خاکریزای فاو، در قلهای کردستان، در نخلستانهای جنوب، اگه یه همچی سلاحهایی در اختیار بود چقدر راحت تر میشد جلوی پاتک ها وایستاد، چقدر راحت میشد خط شکست، چقدر راحت تر میشد از میدانهای مین عبور کرد. و گاهی آدم تصورش میکنه که اگر سلاح‌های بازم از اینم پیشرفته تر، تجهیزاتی بازم بیشتر در حد استانداردهای جهانی در اختیار بچه ها بود در اون دوران، مثلا محاسبه میکنیم چرتکه میندازیم، چقدر کمتر شهید میدادیم، چقدر سریعتر جلو میرفتیم، چه تعداد بیشتر هواپیما مینداختیم. چون تقریبا یادم نمیاد تو 7-8 عملیات که شرکت داشتیم، طبق جنگ های کلاسیک جهان، اول مثلا یک آتش سنگین توپخانه رو دشمن، بعد هواپیما بمباران کرده باشن، بعد زرهی جلو را بیفته، بعد نیروی پیاده پشت سرش، برعکس بود. نیروی پیاده جلو میرفت، یک جنگ پارتیزانی، یک جنگ نیمه چریکی، مردمی، بسیجی، در یک محور چند هزار کیلومتری که به شکل جنگ کلاسیک انجام میشد، ترکیبی از جنگ پارتیزانی و جنگ کلاسیک که باز این شیوه جنگیدن هم سابقه نداشته. به فکر این بود که مأموریت های خطرناکتر که کمتر مشتری داره کجاست؟ اینجور بچه ها و اینجور روحیه و اینجور آمادگی، اینا اگر بود دست ما خالی باشه، اینا باشن دست ما خالی باشه، مشکل حل میکنه. ولی اگر تجهیزات زرادخانه های آمریکا همه رو یک جا به ما تحویل بدن و اینجور آدم ها نباشه، بهترین تجهیزات رو بده. من سربازای آمریکایی من شنیدم لباسایی که تنشونه کولر داره، تو گوششون موزیکه، دستگاه های کوچیکی دارن که فیلم سینمایی و بازی های کامپیوتری، تمرین کشتن متا در قالب بازی، جیره غذایش نمیدونم فلانه، چیش فلانه. اینا ولی خب تهش شما تا حالا دیدین توی جنگ های عراق و افغانستان و سوریه و اینا، تا حالا دیدین افسر آمریکایی بیاد جلو چشم در چشم تن به تن به جنگه؟ از جنگ نیستن. اگر جنگ به سبک جنگ 8 ساله یا جنگی که همین الان درگیره، ارتش آمریکا بخواد به جنگ یک ماه متلاشی میشه، اصلا نمیتونه اینجوری به جنگه. تو فیلم ها اینجوری می جنگن، تو فیلم های هالیوود اون فیلم ها رو ساختن برای که به جای واقعیت عمل کنه، و الان اینا اینجوری نیستن. تعداد سربازای آمریکایی و انگلیسی که تو عراق و افغانستان خودکشی کردن تو چند سال، بعضی وقتا از تعداد تلفات جنگشون بیشتر بوده. بیشتر اینا با مواد مخدر و حشیش و ماریجوانا و LSD و اینجور چیزا خودشون نگم دارن. برای پول آمده، برای دلار آمده، من سرباز نیستم. همون پیامبری که فرمودن که بین ماده و معنا هر جا سر دورایی گیر کردید، معنا رو بر ماده و نور رو بر نان ترجیح بدید، همون پیغمبر فرمود که لولا الخبز ما سلینا، اگه نان نباشه نمازم نمیخونیم. اغلب مردم اینجورن، حالا پیامبران از جنس نورن، نانم که نباشه نمازشون رو میخونن، ولی ما جنس نور نیستیم، ما موجودات دو قطبی هستیم. قرآن کریم فرماد که نترسید، پشت کردن به نبرد کفره، یعنی نمیشه هم به خدا و آخرت ایمان داشته باشی هم به دشمن پشت کنی. تنها استثنایی که در عقب نشینی قرآن قائله، عقب نشینی تاکتیکیه دیگه، فرمود فقط در جایی میتونید برید عقب و به همون اندازه‌ای که لازمه که بعد بخواید دو برابر برید جلو، بخواید دشمن دور بزنی، بخواید کمتر ضربه بخوری بیشتر ضربه بزنی. و الا قرآن سریع میفرماد عقب نشینی از برابر کفر، از برابر کفر عین کفره، یعنی کافر عقب میره، مؤمن عقب نمیره. از یک طرف اینا رو میفرماد، از یک طرف هم میفرماد اعدو لهم مستطعتم من قوه، مستطعتم یعنی تا جایی که زورتون میرسه، با همه ظرفیت، نه با بخشی از ظرفیت، ده موتور روشن. مستطعتم یعنی یعنی به خودتون رحم نکنید، با شاید و احتمال و یکم امروز و یکم فردا کار کنیم، اینا اینجوری نه. مستطعتم یعنی با تمام ظرفیت علمی، با تمام ظرفیت عملی، با همه قدرت و با همه سرعت چه کار کنید؟ اعد و آماده باشید، آمادگی، آمادگی های نظری، آمادگی های عملی، آمادگی تسلیحاتی. بعدش هم می‌فرماد هدف ترهبون بهی ارهاب و ارعاب، ترسوندن دشمن، عدو الله و عدوکم، دشمن شما و دشمن خدا، دشمن خدا و خلق را باید بترسونید، باید هم به دشمن بفهمونید که چه جور رزمنده و چه جور آدمایی دارید که اینا به لحاظ هم ایمان، هم به لحاظ تکنیک و آموزش در چه سطحی هن، هم به لحاظ تسلیحات و تجهیزات در چه سطحی هن، تا اینا بترسن. این قانون ارهاب و ارعابی که در قرآن هست، یا پیامبر فرمودن که، و خود قرآن هم می‌فرماد تعبیر نصرت به رعب، پیامبر فرمودن در بسیاری از نبردات خداوند ما رو با رعب و انداختن رعب تو دل دشمن ما رو پیروز کرد. چند جا ما درگیر شدیم، ضربه خوردیم، ضرباتی زدیم، به محضی که نیروهای ما و مجاهدین می‌آمدن این ترسته می‌رفت. این رعبی که قرآن می‌فرماد نصر به رعب، هدف این ارعاب و ارهاب، هدفش همین دشمنانن که با اسلام مسلمین می جنگن، مستضعفین عالم رو دارن غارت میکنن. ارهاب و ارعاب توده‌های مردم نیست، ارعاب مردم مصداق محارب رو دست و پاشو قطع کنی یا اعدام یا مجازات سنگین. محارب کسیه که امنیت و آرامش مردم رو به خطر بندازه، تهدید کنه، استرس و اضطراب ایجاد کنه برای جان و مال و آبرو و ناموس مردم آدم ها. امنیت و آرامش انسان خط قرمز خداست. خداوند فرمود هر کس به آرامش و امنیت انسانها نه فقط تجاوز بلکه تهدید کنه بترسونه، بترسن که نکنه حمله کنن، نکنه بیان خونه هامونو بگیرن، نکنه غارت کنن، نکنه چیکار کنن. خداوند میفرماد این محارم با خدا و رسوله. خداوند به دو گروه اعلان جنگ داده، سریع فرموده اینا محارمن. یک، کسانی که آرامش و امنیت بشر رو تهدید کنه. دو، کی؟ رباخار، کسانی که امنیت اقتصادی و عدالت اقتصادی رو در جامعه به خطر میندازن و میخوان کار کنن که پول پول بیاره، پول مفت، کار پول نیاره، پول پول بیاره، غارت اقتصادی. یعنی خداوند در قرآن میفرماد دو گروه به خدا و رسول اعلان جنگ کردن، با اینا بجنگید. یک، کسانی که ترور جان و مال و آرامش مردم. دو، کسانی که تا ترور اقتصادی میکنن جامعه رو. این دوتا رو خداوند فرمود اینا با خدا اعلان جنگ دادن. اون حرب اقتصادی است، اینم حرب اجتماعی است. پس هدف ارهاب و ارعاب که قرآن میفرماد مردم ملت ها نیستن، هدف این ارهاب و ارعاب عدو و الله و عدو و کمه. ملت ها دشمن نیستن، ملت ها قربانی هن، مستضعف هن. یه محدودیت هایی داریم که دشمن ما نداره، چون اونا اصالت قدرت هن، این طرف اصالت حقه. متلک میگفتن بعض تعمیر بعضی ها چون دیدن که خب پیروزی نظامی مثلا در صفین تبدیل شد به نهایتاً با قضیه حکمیت اونا و خریت خوارج. خوارج رزمندگان اسلام، نماز شبخان، حافظ قرآن، کسانی هن که وقتی امیرالمومنین ابن عباس رو میفرسته تو اردوگاهشون که با اینا مذاکره کنه، میگه که آیه قرآن برایشون بخونی جوابتو میدن، چون همشون اینا قرآن رو حفظن، هر آیهی بخونی یه آیه برات میخونن. با سنت رسول الله و با مصادیق عملی اینا رو زیر سوال ببر. بعد ابن عباس که مفسر و بزرگ، وقتی میره تو اردوگاه خوارج مذاکره میکنه، بعد که داره بر میگرده میگه با کیا میخواییم بجنگی؟ رفتم تو اردوگاه اینا، از کنار هر خیمه ای که رد شدم صدای قرآن داره میاد. اینا مثل کندوهای زنبور و عسل، همه مشغول ذکر و قرآن هم. سرا تو سجده، پیشانیاشون زخم از بس سجده میکنن. با کی میخوایم بجنگیم؟ بعضی از اینا رو که من رفتم، اینا جزو فداکارترین سربازان شما بودن. ما با همینا تو جنگ جمل جبهه مقابل رو شکستیم. حضرت امیر فرمودن فردا بهت میگم. خب این ارهاب و ارعابی که قرآن میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، بعدش هم میفرماد ترهبون بهی، ترسوندن کی؟ عدو الله و عدوکم. این تقریبا همون نحوه به کار بردن تکنولوژی جدید در خدمت مهمات منهدم کننده دشمن در نبردهای زمینی، منتها به شرط به شرط همون نور، همون نوری که ایشون میگفت. مخصوصا که بعضیا فکر میکردن دیگه دوران جنگای زمینی و اینا تمام شد، ولی خب الان با اتفاقاتی که داره بیفته پیچیده‌تر میشه و نشون میده اتفاقا مهارت تو جنگای زمینی، هم جنگ کلاسیک، هم جنگ پارتیزانی، هم جنگ تسلیحات، تجهیزات، همه اینا بالاخره نقش ایفا میکنه. حالا من از اینجا وارد یک مطلبی میشم که این آمادگی در حد استطاعت با همه قدرت بدون از دست دادن او جوهر اصلی معنوی، اتفاقا دقیقا خط قرمز بین دو نوع انتظاره. نقل میزنم که ما دو تیپ انتظار داریم دیگه. این فرقش همینه که در یک انتظار، مصداق انتظار همین اعدوا لهم ما استطعتم، یک انتظارم بدون اعدوا لهم، از نوعی که وقتی حضرت موسی با بنی اسرائیل رفتن اون سپاه امالقه که یک قدرت خیلی قوی اقتصادی و نظامی و سیاسی در اون دوران بودن، حضرت امیر یه وقتی تو همین استان الانبار و همین مناطق رفته بودن، بقایای امپراتوریای قبلی را دیده بودن، از جمله همونجا امیر میگن که عین الامالقه و ابناء الامالقه، یک تمدن قوی داشتن تو منطقه فلسطین، همین جایی که امروز فلسطین و لبنان و سوریه هست، شام هست، خیلی چشم پرکن بودن. حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو از مصر آوردن، برن به سپاه دشمن که رسیدن به حضرت موسی جا خوردن، یه نگاهی کردن به اونا، دیدن این همه ارتش و لشکر و تجهیزات و اینا، چی حریف اینا میشه؟ اینا اگه حمله کنن ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، حالا چه برسه ما بخوایم حمله کنیم اینجا رو از اینا بگیریم. قرآن میفرماد اینا به حضرت موسی چی گفتن؟ گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن خب ما تکلیفمون در همین حد انجام شد، حالا دیگه جناب علی با خدا دو نفری خودتون به زحمت بریم بجنگیم، ما همینجا نشستیم دعا میکنیم، ما دلمون با شماست، به زحمت دیگه علی عباد شما و خدا خودتون با هم دیگه برید، اذهب انت و ربک تو و پروردگارت برید، فقاتلا شما دوتا بجنگید با این عمالقه، انا ها هونا قاعدون، ما هم همینجا نشستیم، ما در نمیریم، همینجا نشستیم نگاه میکنیم صحنه رو، دعا میکنیم، دعا میفرماییم. این قضیه در زمان نبردهای زمان پیامبر تکرار شد، در نبرد با امپراتوری روم قرار بود برن، اصحاب اطراف پیامبر بودن، بعد بعضی مثل جناب مقداد به پیامبر گفتن که یا رسول الله ما بنی اسرائیل نیستیم، که به پیامبر خدا گفتن که تو و خدا برید به جنگید، ما اینجا نشستیم، ما حرف ما چیز دیگریست، ما به شما میگیم که یا رسول الله تو و خدا، خدا و تو فرمان بدید که ما به دریا بزنیم، به دریا خواهیم زد، فرمان بدید به قلب آتش بزنیم، به قلب آتش خواهیم زد، ما بنی اسرائیل نیستیم، ما میگیم شما بنشینید و تماشا کنید که ما جلوی چشم شما با دشمن چه میکنیم و بعد چگونه پیش چشم شما پرپر میزنیم بدون ذره ای تردید. این تفاوت دو تا پیغمبر و اصحابشون بوده، سرنوشت اونا این شد که قرآن فرمود یتیهون فی الارض، اونا 40 سال تو بیابانها تو همین صحرای سینا و اون مناطق 40 سال دور خودشون گشتن سرگردان، چون حاضر نشدن اونطور که پیامبر خدا میخواد عمل کنن، 40 سال سرگردان بودن. طبق بعضی با یک تعبیر دیگه هم شما نگاه کنید، تا همین الانش هم بیوطنن. اصلا یکی از فلسفه های تشکیل اسرائیل، یکیش که کمتر میگن این بود که غرب مسیحی ها اصلا میخواستن یهودی ها رو کلن جارو کنن، از اروپا بریزن بیرون، چون همیشه 2000 سال اینا با هم جنگ دارن، دعوا دارن، و کلمه جهود و یهود تو اروپا همیشه یک فحش بوده. اینا با این قضیه اسرائیل دو کار کردن، یکی تو قلب جهان اسلام یه پایگاه زدن و یکی هم یهودی ها رو از اروپا ریختن بیرون. اینا از همون موقع به این معنا مغضوب خداوند هستن، شاید به این خاطر که اونجا به پیامبر خدا گفت، پیامبر آمده فداکاری کرده اینا رو از مصر از دست فرعون نجات داده، آورده اینجا مستقر کنه، تمدن سازی کنه، مهاجرت بزرگ به او عظمت، هجرت تمدن ساز. اینا اون لحظه‌ای که باید فداکاری بکنن میگن که خیلی خوب دیگه، حالا شما برید بجنگید، ما نگاه میکنیم، دعاتون میکنیم تو خدا رو. میگه ما مثل قوم موسی نیستیم، او میگه تو و خدات برید بجنگید، ما اینجا نشستیم، ما میگیم که تو و خدایت فرمان بدید تا ما به قلب دریا و آتش بزنیم، شما ببینید ما چطور میریم، ببینید ما وفا میکنیم و وفاداریم. و مفهوم انتظارم اینجوری، یه تعبیر از تعمیر دارن در جنگ صفین که وقتی برگشتند یکی از رزمنده‌ها گفت یا امیرالمومنین کاش که برادر من بود، خیلی میخواست بیاد و نتونست. در تبیین مفهوم انتظار همینه، این روایت رو میشه ذکر کرد که کسانی که امروز واقعا منتظرن، کسانی هن که کسانی که وقتی حضرت مهدی تشریف بیارن در رکاب ایشون، کسانی فقط جهاد میکنن که در عصر غیبت ایشون اهل جهاد باشن، اونایی که در عصر غیبت اهل جهاد نیستن در عصر حضور اهل جهاد نیستن، اونایی که تو کربلا جنگیدن، به قول یکی از آقایون میگفت آقا تو کربلا اکثر اینایی که آمدن جنگیدن همین داشمشتی ها و لوتی ها و اینا بودن، نه درس قرآن خونده بودن اکثرشون، نه درس دینی خونده بودن، نه درس غیر دینی خونده بودن، نه روشن فکر بودن، نه جزء علمای دین بودن، و اغلب همین توده های مردم، بعضیشون تا چند هفته قبلش مسلمون نبودن اصلا، مسیحی بوده طرف. همونایی که در زمان سید الشهدا بودند و تو کربلا نبودند، همون تیپ آدما تو دوران انقلاب و جنگ و عصر غیبت هم هستند و تو معرکه نیستند. همینا وقتی امام زمانم بیاد باز تو معرکه نخواهند بود. کسانی که در عصر غیبت رفتن تو معرکه، اونا در عصر حضور هم اونا باز میرن. البته تازه همه اونا هم نمیرن، بعضی از اونا نمیرن، کم کم خراب میشیم، مشکلاتی پیش میاد بریم ما. اینه که میگن افضل الاعمال انتظار الفرج، یا انتظار الفرج من الفرج، یا انتظار الفرج عباده، جزو بزرگترین عباداته، برای که انتظار توأم با اعدو لهم هست، یعنی در واقع انتظار جهاد و شهادته. انتظار مهدی یعنی انتظار جهاد و شهادت، یعنی انتظار عدالت، نه انتظار راحتی. چون فرج میگن بعضی فکر میکنن که اول خوشگذرانی و راحتیه. در روایت داره که کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا کی برشه فرج شما برسه، ما هم حالی بکنیم، خلاصه شیعیان شما هم به یک نوایی برسن، ما که همش چوب شما رو خوردیم، یه وقتی هم باشه نون شما رو بخوریم. امام رضا علیه السلام فرمودن زاکه فرجکم انتم، این که شد فرج شما. و اما نحنو، اما فرجی که ما میگیم برسه انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی، فرمودن اول سختی های ماست. الان ما راحتیم، تازه الان که تحت فشار حکومت و این همه مشکلاتی هست، اینا دوران راحتی ماست، چون مسئولیتی نداریم، مسئولیت اجرای عدالت حکومتی نداریم، چون حکومت دست ما نیست. اون فرجی که برسه اول گرفتاری های ماست. فرمودن اون فرج میدونی یعنی چی؟ یعنی روزها عرق ریختن و خون دادن و شبها فکر کردن برای یک نحوه حل مشکلات مردم. شب و روز نخواهیم داشت ما. این فرج که میگن فرج مردمه، فرج ملت هاست، فرج ما به مفهوم راحتی ما نیست، فرج مادی ما نیست، اول مشکلات ماست. سختی و جهاد ما اون وقت شروع میشه، الان راحتیم. ما یه انتظار سکولار داریم، یک انتظار انقلابی واقعی داریم. هیئت‌های مذهبی مونم، هیئت‌ها هم دوجورن، هیئت سکولار، هیئت واقعی. حوزه و آخوندمون هم همینطوره. ما حوزه و آخوند سکولار داریم، حوزه و آخوند انقلابی مجاهد داریم. چون سکولار یعنی میگه آقا ما برای خدا و امام حسین اینا سینه می‌طرف، گفت آقا در مشروطه سقط الاسلام عالم مجاهد تبریز رو روسا که اشغال کرده بودن اونجا رو گرفته بودن تو هولوش مشروطه، بخواستن ایشون رو به دار بکشن تو میدان شهر. روز عاشورا بود، مردم عزادار امام حسین چند تا خیابون ورتر قمه می‌زدن. یکی از این مجاهدین آمدن تو صف جلوی عزادار امام حسین، گفتن آقا عالم شهر رو سقط الاسلام رو دارن تو میدون به دار میکشن. همین گفت آقا ما داریم عزاداری میکنیم، حرفای سیاسی میاسی نزن. گفت آقا همین قمه هاتون رو دستون بگیرین، با همین قمه ها همین جمعیت را بیفتن بیان طرف میدون، این روسا در میرن، هم شما ها رو ببینن در میرن، این عالم رو دارن به دار میکشن. گفتن که عزاداره امام حسین گفتن که آقا دیگه حسین رو سیاسیش نکن، امام حسین بذار بره، ما همه چیز دیگه سیاسی کردیم، به گن کشیدیم دیگه، عاشورا تا شعار رو دست بردارین ازش. نوروز سقط الاسلام رو به دار کشیدن چند تا خیابون ورتر، و اینقدر شعورشون نرسید که اصلا کربلا عاشورا یک اتفاق سیاسی است. امام حسین اگر در عاشورا هیچ ادعای سیاسی نداشت، یعنی مزاحم حکومت تلقی نمیشد، امام حسین کشته نمیشد. امام حسین اگر فقط میگفت ذکر و دعا و احکام، احکام عبادی، کسی کاری به کارش نداشت، خرج مجلس هم میدادن خودشون. چنانکه بعد از کربلا هم اولین روزه رو، اولین روزه سکولار رو کی گرفت؟ خود یزید. اولین مجلس رسمی عزاداری امام حسین، روزخانی برای امام حسین رو خود یزید گرفت در کاخ، روزه سکولار. ولی وقتی که زینب و سجاد سلام الله علیهما بخواستن حرف از کربلا بزنن، تو مسیر میزدن تو سرشون، شلاق تو سر صورتشون میزدن. او روزه رو نباید بخونیم، روزه خودمون بلدیم بخونیم، میخونیم به موقع. روزه غیر سیاسی میخونیم. ما مهدی غیر سیاسی داریم، حسین غیر سیاسی، یه مهدویت سکولار درست کردن، امام حسین سکولار، آخوند سکولار، هیئت مذهبی سکولار، اینا هست. حضرت مهدی برای چی غایبن؟ برای خطری که متوجه ایشونه و عدم آمادگی. آمادگی برای چی؟ فلسفه قیام مهدویت چیه؟ بفرماد جهان رو مملو کند از عدالت، چنان چک امروز مملو وست از ظلم. خب ظلم و عدالت مگر مقولات غیر از سیاسته؟ ظلم و عدالت یعنی ظلم و عدالت سیاسی اقتصادی دیگه. مهدی سیاسی، حسین سیاسی است، علی سیاسی است، پیامبر سیاسی است. متو سیاسی نه به معنی سیاست باز و قدرت طلب و دنیا محور و دروغگو، همین مفهوم. اون حرکت نهایی به تعبیر متفکران اسلامی آخرین حلقه مبارزاته. مهدی مافوق انسان نیست، انسان مافوقه، نه مافوق انسان، انسان مافوقه. میاد به کمک عدالت خواهان، میاد کار رو تمام کنه. این معنیش اینه که تا قبل از ایشون کار باید شروع شده باشه، کار شروع باید بشه، ایشون تمام کنه، نه اینکه همه خوابیدن و وادادن و هیچ خبری نیست، بعد یه مرتبه سوپرمن بشکن میزنه، عدالت اجتماعی در دنیا برقرار میشه. اصلا امام زمان که اینا، که امام زمان که اینا میگن، امام زمان نیست، سوپرمنه. امام زمانی که در روایات ماست، در منابع ماست، تعبیر دیگری داره. یک خطر که به او حالا اشاره هم کردم اول عرضم، که ما اگر همه تجهیزات رو داشته باشیم او از دست بره، او عصبیت انقلابی از دست بره، همه چی از هم میپاشه و میریزه. یه اشاره میخوام بکنم به یه تعبیری که ابن خلدون داره. ابن خلدون رو دوستان میشناسن دیگه، به عنوان شاید اولین کسی که تحلیل عقلی تجربی از تاریخ سیاسی میکنه و به عنوان پدر اونچه که امروز جامعه شناسی مثلا تجربی و مدرن و عقلی میگن، اولین متون علوم اجتماعی به مفهوم تفکر در مباحث اجتماعی تاریخی، او رو نسبت میدن به ابن خلدون که اصلا پدران علوم اجتماعی در غرب هم میگن از او الهام گرفتن و از امثال او. حالا البته اینا آیات و روایات ما به خصوص روایت اهل بیت رو ندیدن که پر از این مفاهیمه راجع به فلسفه اجتماع، علوم اجتماعی اینها، ولی حالا چون او رو به ما تو مباحث آکادمیک مطرحش کردند و اینا، یه تعبیری داره معادلم در روایات اهل بیت داره. یکی از تزهای اصلی او که خیلی مطرحه تو دنیا و به درد بحث ما میخوره، بحثی است که دوستان احتمالاً شنیدن حتما، راجع به مقوله‌ای به نام عصبیت. عصبیت به مفهوم مثبت تعصب، نه به مفهوم منفیش، چون یه تعصب داریم که یعنی بدون تعقل با چشم بسته لگد بنداز، ولی یک چیزی به نام عصبیت مطرح میکنه که در واقع مرادش هویت اجتماعی است، هویت منسجم اجتماعی است که بدون اون نمیشه تمدن ساخت، بدون اون نمیشه تمدنی حفظ کرد، نمیشه نظام ساز انقلاب کرد، نمیشه نظام روی حفظ کرد. یه تعبیری داره که من میخوام بیشتر به اون توجه بدم که در قرآن و روایت داریم، همین تعبیر که در جنگ احد پیش آمد، یه مرتبه شایع شد پیامبر کشته شدن، شهید شدن، همه در رفتن و نقل شده چند نفر اطراف پیامبر موندن، یکی علی بن ابی طالب سلام الله علیه، یکی زبیر و ابو دجانه، چند نفر تا پای شهادت وایستادن اطراف پیغمبر. آیه نازل شد که اف ان مات او قتل، شما چجوری مجاهد و رزمنده و اینا هستید؟ حالا آمدیم و پیامبر از دنیا رفت یا اصلا کشته شد. اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. انقلاب علی اعقاب، انقلاب علی عقبی، یعنی همین ارتجاع، استحاله و برگشتن راه طی شده. خداوند میفرماد حالا فرض کنیم واقعا محمد صلوات الله علیه و آله فرض کنیم محمد کشته شده، کشته میشد، کشته نشه از دنیا خواهد رفت. بعد شما باید تمام مسیر رو برگردید. مگه اسلام محمدیزمه؟ اسلام الله محوره، خدا محوره، نه محمد محور. حقیقت محوره، حقیقت که هست. چطور اینا رو برمیگردید؟ شما شنیدید بعد از که رسول خدا از دنیا رفتن ابن خطاب میگفت هر کس بگه که پیامبر از دنیا رفته حسابش میرسه. پیامبر مرگ نخواهد داشت، پیامبر تا ابد هست، اصلا نمرده. میخواست مخفی کنه مرگ پیامبر رو، کتمان و انکار کنه، برای که اسلام از بین نره، یه وقت مردم شک نکنن بگن این چیزی اسلام پیغمبرم که رفت. که بعد اونجا داره ابوبکر آمد درستش کرد، گفت که هر کس محمد رو میپرستید بداند که محمد مرد، اما هر کس خدای محمد رو میپرستید بداند که خدا هست و تا همیشه خواهد بود و مثلا فلان. این تعبیر که در چه لحظه ای ممکنه انقلابیون، مجاهدین، مبارزین، شهادت طلبان تردید کنن، وابدن، سست بشن، تجهیزات و امکاناتشون، امکانات مادیشون بیشتر میشه ها، ولی عصبیت و تعصب انقلابی، تعصب به اون معنای لجاجت و اینا نه ها، تعصب به این معنای که ابن خلدون به کار میبره، یعنی هویت انقلابیشون رو از دست بدن. این اون خطر بزرگه و یک قانون، یک فرمول تاریخی اجتماعیه که بسیاری تمدنهایی بلا سرشون آمده. این مکانیزمش این توضیح میده. قرآن خب خیلی شفاف فرموده، در روایت ما زیاد، در روایت اهل بیت هست. شاید یکی از روایاتی که خیلی زیبا توضیح میده چگونه انقلابیون وامیدن و چگونه مجاهدین تبدیل به قائدین بلکه خائنین بعضیا میشن، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست در مسجد النبی 10 روز بعد از رحلت پیغمبر. خیلی اون خطبه یکی از خطبه های بزرگ آسیب شناسی انقلاب هاست، آسیب شناسی انقلابیون. می فرماد که همه اون ارزش هایی که به اون گوارایی نوشیدید بالا آوردید. می دونم چطور شده، رفاه زده شدید، اون مجاهدین نیستید که در رکاب پیامبر می جنگیدید، شما دیگه اونا نیستید، شما دل بستید به دنیا، به چرب و شیرین عادت کردید، شکمهاتون بالا آمده و دیگه او آدم ها نیستین. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی او خطبه زیباست. می فرماد اون لحظاتی که همه تون می ترسیدید، رسول خدا علی رو می فرستاد جلو به کام شهادت. هر جا خطر بود پیامبر علی رو می فرستاد به حلقوم جنگ، به حلقوم خطر، و علی بی هیچ تردیدی همیشه می رفت و هنوز همونطوره. ولی بسیاری از شماها، حضرت فاطمه می فرماد، عوض شدید. بعضی از شماها اون موقع خودتون رو جلو نمی انداختید، اون عقبا وای می استدید. ببینید ما کی شکست میخوریم، اگر شکست میخوردیم میگفتید که ما که گفتیم، اگر ما پیروز میشدیم میگفتید ما با شما بودیم، منتظر بودید کی شکست بخوریم بعضیاتون. و الانم نشستید سر غنائم و یادتون رفت و چه و چه. این تعبیر همون تعبیریه که الان به یک شکل دیگه ابن خلدون ذکر میکنه. من اینه عرض بکنم، این خطری است که متوجه همه ماها هست. تحلیلش اینه که اونایی که اول سر کارن انقلاب علیه اونا میشه، کسانی هن که کم کم تنپرور و راحت طلب شدن دیگه نمیفهمن، نگاهشون به مسائل تغییر کرده. پیشتازان انقلابی تبدیل میشن به افراد خوشگذران. خصائص جنگی رو از دست میدن. ابن خلدون میگه خصائص جنگی مال بادیه نشینانه، همیشه یک کسانی در حاشیه، یک کسانی تو متنن، اینایی که تو متنن کم کم وامدن، راحت میشن، خوشگذران میشن، ترسو میشن، محافظه کار میشن، فقط به همون تعبیر ایشون فقط به نان میاندیشن دیگه، نور میشه تعارف و تشریفات. نسل بعدیشون اخلافشون که هیچ وقت نبردهای دوران حماسی رو درک نکردن تن پرورده میشن. اینا که نبودن که توی فضاها و اینا، اینا تو سر یک سفره آماده آمدن نشستن. خود اوناها هم که تو کوران خطر و جهاد و انقلاب بودن، ابن خلدون میگه کم کم اینا وامیدن، شل میشن. اگر بخواد توضیح بده که چگونه سقوط میکنید، اینو داره میگه، میگه اگر بخوان سقوط نکنن و به پروژه تمدن سازی و پیشروی و به پروژه انقلاب ادامه بدن، باید مراقبه خطر باشن. اگر نه توی خطر میافتن، توی هچل میافتن. اصلا دقیقا میبینید این فرمول رو، ظهور و سقوط دولت‌ها و تمدن‌ها تحت تأثیر این تحول عصبیته، یعنی همین تعصب انقلابی، غیرت انقلابی. یک کسانی تو متنن، مستقرن، محافظه کارن، مراقب منافع خودشونن، یادشون میره، ارتباطشون با توده مردم، با بدنه جامعه، با کف جامعه ضعیف میشه، قطع میشه، بیشتر کم کم به فکر حفظ خودشون میفتن و منافع خودشون تا ارزش‌های انقلاب و حقوق مستضعفین و اینا. کم کم خصلت های کسانی میاد سراغشون که خود اینا قبلا با او خصلت ها و با او آدم ها مبارزه کردن و قدرت رو از اونا گرفتن. اینا حاشیه بودن، اونا متن. اینا که تو حاشیه با سختی عادت دارن، اونا که تو متنن وامیدن، تنپرورن. اینایی که تو سختی هن، تو حاشیه هن، خصلت بادیه نشینی داره، تو کوه و بیابون و آفتاب و آب و همه جا میرن، تن به همه خطرها و مشکلات میدن. اونها الگوهای جمعیشون قوی تره، یعنی بیشتر به فکر همدیگه هستن. ولی اینا یعنی وقتی که میان تو قدرت مستقر میشن، خصلت فردگرایی و خودمحوری برشون حاکم میشه. اینا خیلی فرمولای مهم و واقعیه. ابن خلدون میگه من براتون میشمارم چگونه کسانی با عصبیت انقلابی از حاشیه زدن به متن، متن رو سرنگون کردن، قدرت رو در اختیار گرفتن، بعد از یه مدت خودشون یا نسل بعدشون شدن همون آدمایی که اینا خودشون به اونا حمله کردن، همون خصلت‌ها، همون روحیات. بعد یک حاشیه نشینان دیگری دوباره پیدا میشن، برای متن دوم به همان سبک میشورن، ترتیب اینا رو باز میدن تا اونا تا وقتی که خصلت بادیه و انقلابی رو حفظ کنن سقوط نخواهند کرد. به محضی که اونا خصلت رو از دست بدن، فقط چرتکه های مادی بندازن، از اون لحظه به بعد اینا هم باز در همون خطر قرار میگیرن، چون باز حاشیه نشینان و بادیه نشینانی هستن که در فشارند، اتحاد اجتماعی دارن، هویت انقلابی دارن، حالا تو هر جهت حق و باطلش کار ندارن، اینجا داره فرمول اجتماعی تاریخی میگه. بعد نوبت اوناست که برای شما بشورند، این همونه، آدم ها عوض میشن ولی قاعده یکیست. اگه بخوای تمدنی بسازی انقلابی و او رو حفظش کنی، باید اون خصلت هایی که با اونا شروع کردی انقلاب و جهاد رو، باید همون خصلت ها رو حفظ کنی و بتونی همون خصلت ها رو تو نسل بعد از خودت باید بتونی منتقل کنی، و الا حسابت رسیده است. منظور از تعصبم رابطه خونی نیست، بیشتر یک رابطه فرهنگی است، رابطه اعتقادی است. پیوندهای نسبی خیلی اینجا نقش مهمی ایفا نمی‌کنه، موقته، ولی اون پیوندهای عقیدتی و فکری است که مولکول‌های مختلف رو به هم متصل نگه می‌داره تا یک پدیده جدید، یک شیئی رو بهش هویت بده و حفظش بکنه. و الا خطری که وجود داره اینه. ببینید این که میگن امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت دائمی، انتقاد دائمی، انقلاب دائمی. اصلا فرق نظام امام امت با همه نظام های سیاسی دیگه اینه، تمام نظام های عالم محافظه کار میشن، یعنی در واقع انقلاب میکنن تا قدرت و ثروت رو از طبقه حاکم بگیرن برای خودشون، بعد کم کم آلوده میشن به همون روش ها، همون اخلاقیات، همون اهداف، منتها ادبیاتشون متفاوته. کسانی ادبیات سکولار دارن، اینا ادبیات مذهبی به کار میبرن. ادبیات فرق میکنه و الا عموم ماهیت چیه که اگر بخوای جلو بری باید تا آخر خصلت همون اول رو حفظ کنه و این خصلت ادامهش به خصوص در دورانی که جنگ نیست سخت‌تره، چون تو جنگ احتیاج خلاقیت میاره، ولی وقتی جنگ نیست امکانات بیشتر میشه. اتفاقا رابطه معکوس است بین زیاد شدن پول و امکانات مالی با زیاد با مسئله همون عصبیت انقلابی معکوسه. هرچی رفاه بیشتر میشه اتفاقا او هویت بیشتر به خطر میفته، محافظه کار میشن. شما تعجب نمیکنید آدمای تو همین انقلاب که مثلا 30 سال پیش حرفای 30 سال پیش اینا رو وقتی میزنی کنار حرفایی که مثلا الان میزنن اصلا آدم شاخ در میاره، فکر میکنی اینا واقعا دو نفرن، بلکه تو دو تا جبهه هم دو تا دشمن هم. اینقدر تغییر حرف ها و مبانی. بعضی هم میبینی که اصول و شعرها و حرف ها همون حرف های قبل. من این رو خواهش میکنم واقعا برید مقایسه کنید، یعنی شما آرشیو روزنامه ها و سخنرانی های مسئولین و مقامات رو تو ساله دهه 60 بردارید با بعضی مواضعی که توی دهه گرفتن و میگیرن مقایسه کنید. صهیونیسم، آمریکا، مستضعف، عدالت اجتماعی، ساده زیستی، فلسطین، انقلابیگری، شعارهای انقلاب، شما میبینید که بعضی درست 180 درجه خلاف همون حرفا رو میزنن. یعنی اگه حرفای اون موقعشونه شما الان منتشر کنی بذاری کنار حرفا که میزنن باور نمیکنه اینا این همونه. این همون چیزی که ابن خلدون میگه. آدمای بسیار خوب، شریف، فداکار که تا مرز شهادت رفتن همینا عوض میشن. همین احد که او و علی فدایی پیغمبر بودن ایستادن، همین زبیر، همین زبیری که وقتی که سقیفه بنی ساد اتفاق افتاد شمشیر کشید به خاطر دفاع از ولایت علی بن ابی طالب. خب همین با علی جنگید، اینقدر طلا که وقتی میخواستن بین ورثه ایشون تقسیم کنن با تبر باید میشکستن. زبیر وقتی که از دنیا رفته از تعمیر آمده بالا سرش گریه کرده، خیلی عجیبه. میدونیدم تو جنگ کشته نشدشون، حضرت امیر باش صحبت کرد این جبهه رو ترک کرد. حضرت امیر فرمودن یادت پیامبر چی گفت به تو راجع به من راجع به مسائل اینا؟ زبیر جبهه رو ترک کرد. تو بچه شامد گفت چی بود ترسیدی؟ گفت نه، یک روایت خوند علی برام، گفت اه تا نوبت جنگ رسید یاد روایت ها افتادی. مگه این روایت ها نبود تا حالا؟ نه پدر، ترسیدی. زبیر گفت من نترسیدم، حالا نشون میدم که از ترس نیست. شمشیرشو برداشت حمله کرد به سمت سپاه. خیلی جالبه، حضرت امیر سریع گفتن به فرمانده ها که به هر طرف که زبیر حمله میکنه عقب نشینی کنیم، باش نجنگید. این میخواد یه پوزی، یک شلالی بده که بگه به حساب ما نترسیدیم، بذار یک دوری بزن و آبروش نریزه بره. امیرالمومنین ببینید روانشناسیشو میگه این الان فقط داره میاد که چون بهش گفتن ترسو، چون خودش اینا رو برشته تا اینجا آورده، این الان جرأت نمیکنه بره جبهه رو ترک کنه، بذارید بیاد یک اعاده حیثیتی از خودش بکنه. به هر جا حمله کرد شما وانمود کنین ترسیدین از جلوی زبیر فرار کنه، که نقش شده زبیر به هر طرف میامد سپاه از امیر عقب نشینی میکرد، برگشت رفت گفتیدین از چی ترسیدم؟ ولی یاد روایت پیامبر افتادم با علی نباید بجنگم. جبهه رو ترک کرد رفت پشت جبهه، به دست خداشون ترور شد، کشته شد. که حضرت امیر بالا سر جنازه زبیر گریه کردن، فرمودن این شمشیر چقدر غبار غم از چهره پیغمبر پاک کرد. این سیف الاسلام بود، شمشیر اسلام بود. دقت بکنیم خیلی مهمه، هم اعدو لهم ما استطعتم متوجه کنیم که وقتی آمریکا و غرب و اسرائیل و اینا بفهمن که اینجا یه جوریه که اگه بیای یه مرتبه چند هزار موشک میاد کل اسرائیل رو با خاک یکسان میکنه، وقتی یه احتمال رو بدن تا وقتی یه احتمال رو ندن تو دو جور محاسبه میکنن، دو جور تصمیم میگیرن. همین وقتی بفهمن حزب الله بیخ گوششونه غزه وارد شد و ظرف 8 روز ترتیب اسرائیل داد، اینا آتش بس خواستن و اگر برای اولین بار اسرائیل آتش بس خواست، این جنگای داخلی اتفاقات سوریه و عراق و اینا رو راه انداختن برای حفاظت از اسرائیل، چون 33 روزه شد 22 روز بعد شد 8 روز، یعنی اسرائیل لب پرتگاه رسید. لب پرتگاه کی بردش لب پرتگاه؟ انقلاب اسلامی بردش لب پرتگاه. لب پرتگاه بود. با یه حل دیگه اسرائیل میافتاد. و اونا خودشون هم میفهمیدن این روح بسیجی و همین هاست. رهبری صریح گفتن دیگه تو نماز جمعه به ما میگن تو بحرین دخالت کن، بحرین که دخالت نمیخواد، ما هر لحظه اراده کنیم نصف روزه مسئلهش حله. ما جایی که دخالت کردیم میگیم ما تو غزه و لبنان دخالت کردیم، اسرائیل شکست دادیم. خب اینا هم محصول همون بقیت و سیف جنگ، همون کسایی که تو جنگ 8 ساله بودن، همون تجربه، همون ایمان انقلابی حفظ شد که اسرائیل تا لب پرتگاه بود. اینه باید حفظش کرد. همون تجهیزات مهمه، یعنی وقتی اینا دیدن ماکت ناوهای هواپیما برای آمریکا تو خلیج فارس رو ساخته و میگه آقا ما این ظرف 6 ثانیه 8 ثانیه نمیدونم 20 ثانیه دیگه، آقا خیرش رو ببینی 45 ثانیه دیگه، بقیه‌اش هم بخیریم ظرف 1 دقیقه ما غرق می‌کنیم ناو رو. خب اینا محاسبه ها رو می‌فهمن، ولی در این حال به این بودم توجه کنیم. من عرضم با این تعبیر ابن خلدون ختم میکنم، میگه که قدرت یک چرب و شیری نیست، قدرت و ثروت و نفوذ کلمه، که عصبیت انقلابی رو که به نفع مردم و به نفع محرومینه میتراشه و ذوب میکنه و نابود میکنه به تدریج، و کم کم این خطر وجود داره که نیروهای ضد ستم تبدیل بشن ماهیتا به نیروهای ستم پیشه، خطر سوء استفاده از قدرت و ثروت، تبدیل شدن قدرت و ثروت و نفوذ به غایت و هدف، در حالی که عصبیت خود به خود نه خیر نه شر، در خدمت خیر باشد، خیر و موجه، ممکنه در خدمت شر قرار بگیره و تبدیل به شر بشود. میگه پیشتازان خطر اصلی اینه، پیشتازان به افرادی خوشگذران بدل شوند، کسانی که محاسبه می کردند و بعد به قلب آتش می زدند، همون که مقداد به رسول الله میگه که به ما بگو به عمق دریا بزنیم میریم، به ما بگو تو قلب آتش فرو بریم میریم، شما وایستا و نگاه کن. بعد کم کم اینا مثل تبدیل بشن به همون اصحاب حضرت موسی که آقا دیگه خدا اگر راست میگه، خدا با توست، تو بر حقی، خب شما و خدا برین بجنگیم، ما اینجا نشستیم دیگه، انشالله شهر آزاد بشه، ما در خدمت میام اونجا چیز میکنه، یعنی افتتاح میکنیم. مثل کسایی که منتظر امام زمان هم که ایشون خودش میاد یک نفری همه کارا رو بکنه، عدالت اجتماعی برقرار شه، بعد بگه بفرمایید اینم عدالت اجتماعی. بعد آمدن به امام باقر میگن آقا ما شنیدیم حضرت که بیان انقلاب جهانی که بشه به اندازه یک حجامت هم خون نمیاد، به اندازه یک خون دماغ هم خون نمیاد، ایشون اهل رحمتن. حضرت باقر فرمودن که خب اگه اینجور بود که جدش رسول الله همینطور عمل میکرد، 80 تا جنگ بر پیغمبر تحمیل کردن، تازه او تو جزیره العرب بود، این میخواد در کل جهان باشه. فرمود علق و عرق، علق و عرق، یعنی باید اینقدر عرق بریزیم و کار کنیم و بدویم تو اون نبرد نهایی، که در روایت داره رزمندگان فرصت نمی کنن پوتینا شروع از پادر بیارن، 24 ساعته پوتینا پاشونه. و علق یعنی خون، خون و عرق، باید شهید بدیم و خیلی عرق بریزیم. وقت با این شکمایی که امسال ما پیدا کردیم و اینا، عکسای زمان جنگ خودمو میدیدم خیلی حسرت بخوردم، با این شکمایی که ما پیدا کردیم و این پی و چربی و اینا که اونجا رو صخره و خار و اینا میخوابیدم خواب خوش، حالا الان اینجا مثلا دیگه از تو رخت خواب خودمون نباشم برم مثلا تو یک جای دیگه میمونی خوابم نمیبره. این همون یکی ابن خلدون میگه، میگه تو اون نیستی، تو بهت یک چیزی الان بهت میگن 100 تا چرتکه میندازی. خدا رحمت کنه شهید ابراهیمی، امام یادم میاد شب آمد تو تلویزیون گفت که یادتونه یه وقت امام گفت هر کس میتونه سلاح برداره واجب است تکلیف است که بره جبهه. من شب تا صبح بشه خوابم نمیبرد که زودتر پاشیم بریم. اومدم خونه یکی از رفقای طلبه ما عباس ابراهیمی تو وفرجهش با هم بودیم که ایشون شهید شد، در خونهش رفتم صبح زود، هنوز بعد نماز رفتم 3-4 تا زدم پشت شیشه، زنگ نزده بودم، دیدم از جا پرید مثل فنر. بعد گفتش که گم میدونم چی میخوای بگی، من ولی تازه از منطقه آمدم و امتحان دارم، باید امتحان رو میدم بعدن میام. گفتم خب نه، رفتم. من هنوز سر خیابون نرسیده بودم، همین که گفت قاطع گفت من نمیام چون امتحان دارم باید امتحان بدم. من مطمئن بودم میام. تا سر خیابون نرسیده یه مرتبه دیدم ساکش زده زیر بغلش، همین که محکم گفت نمیام. ولی اون زمان اینجوری، بعد یک زمانی میشه که همین تعبیر ابن خلدونه که میگه وقتی بهت میگن، میگه که یعنی من به خودم مثلا میگم اگر مثلا تو فجر 8 همین عملیات عبور از اروند رو به ما همون توضیحاتی که دادن الان بدن، واقعا من همونجوری میرم توی بدر، عملیات بدر، همون حرفا که به ما زدن که آقا با 30 ساعت تو بلند پارو میزنید، بعد اونجا لباس قواسی میپوشید، بزنید به خط و بعد برید تا شرق دجله و فلان، و نیروی عقبی نیست و نیروی کمکی نیست و فلان اینا. الان من به خودم میگم که اصلا 100 تا دلیل شرعی همین الان میارم که نباید رفت، دلیل شرعی و عقلی. وقتی که مسئول محور آمد صحبت کرد، یک لحظه نه خودش نه بچه‌ها هیچ کس تردید نکرد. مسئول رسمن هم گفت که آقا این عملیات برگشت نداره، شما که میرید برای قواسی و خط مقدم به هوای برگشتن نباشید، نیروی کمکی هم نداره چون پشت سرتون 30-40 کیلومتر باتلاق و آب و معلوم نیست برسن، خودتون و خودتون، هر کیم شهید بشه اونجا میمونه. همه این حرفا رو زد، هرچی فکر میکنم هیچ کس تردید برجی نکرد، واقعا هیچ کس نگفت ای خب پس با این حسابایی که تو میگی بری چی بریم، هیچ وقت هیچی نگفت. همین الان 20 دلیل حاضر آمده دارم که بگم این کار به دلایل عقلی، شرعی، نظامی، دیپلماتیک، حتی دلایل کلامی فقهی اینا هم میشه آورد که نباید رفت. تو کربلا اونایی رفتن که دنبال ادله نبودن، یه کسایی نرفتن که این ادله رو بلد بودن. 5-6 تا خصلت رو میشمره که خیلی واقعیه، که میگه ببین نگاهشون به راحتی، به خواب، به خوراک، به مفهوم قدرت، به مفهوم شکست، نگاهشون به مفهوم پیروزی، اینا همه چطور عوض میشه دیگه. حالا خود دوستان بعدن رجوع بفرمان. من عرضم با این خاطره خط بکنم که مسئول محور لشکر ما توی عملیات بدر، چهارراه خندق که چهارراه قتلگاه به چابش میگفتن، حالا خراسانی و مشهدی اگه کسی باشه میشناسه، ایشون تحصیل کرده نبود ولی حکیم بود. من یادم میاد که وقتی که بعد از ظهر که می‌خواستیم حرکت کنیم به سمت خط دشمن، تو خیبرم ایشون مسئول محور بود، چون خیبرم لشکر ما دقیقاً همون جای عمل کردیم که تو بعد عمل شد، تقریباً با چند کیلومتر اینور اونور. تعبیر ایشون همون عصبیت انقلابی بود. بعد از ظهری نماز ظهر عصر رو که بچه‌ها خوندن رفتن تو خیمه‌ها، دیگه ما رفتیم برای نماز و نهار و استراحت و اینا، چای بعد از ظهر و این حرفا. بعد آمدم بیرون دیدم ساعت 4 همون جایی که نشسته بود تو نماز همون جا هستنش زیر آفتاب. آمدم تو به رفیقمون گفته بودم همون موقع نماز زیر آفتابا نشسته همونجا، از دور نگاهش کردیم دیدیم مشغول مناجات و ایناست، نرفتیم جلو. وقتی بلند شد رفتم اونجا، دیدم این زمین جلوش از بس گریه کرده، زمین واقعا جلوش گل شده. نیم ساعت بعد بچه ها رو صدا زد که دیگه حرکت باید بکنیم، بریم سوار بلم و بریم به سمت خط دشمن. تجهیزات رو برداشتیم، آمدیم نشستیم که ایشون صحبت کنه بریم سوار بلم ها بشیم بریم. ایشون آمد، باور کنید کل حرفایی که زد با ما 5 دقیقه نشد. اولا وایستاد هنوز هیچی نگفته، یک بسم الله الرحمن الرحیم که گفت همه بچه ها زدن زیر گریه. حالا ما 1000 تا بسم الله الرحمن الرحیم میگیم کسی نمیگه گریه نمیکنه، گاهی هم میخندن. یک بسم الله الرحمن الرحیم گفت هیچی دیگه، همه زدن زیر گریه. بعد گفت من سخنرانی و این کارا بلد نیستم، ولی یک کلمه دارم میگم. گفت امروز از که سوار بلم میشین تا فردا شب، تا پس فردا صبح ممکنه نصف شما ها نصف ما ها نباشیم، که خودش هم همونجا شهید شد. دو سوم ما ممکنه نباشن، ممکن از بین ما 2 روز دیگه 3 روز دیگه 10-20 نفر بیشتر بر نگردن. معلوم هم نیست کدوم ها میاییم کدوم ها نمیاییم، هر کدومتون بغل دستیاتون ممکنه باشن نباشن خودتون اینا. من فقط یک کلمه به شما میگم، طبق محاسبات مادی ما شانس زیادی نداریم، چون باید از 30-40 کیلومتر باتلاق و هورالهویده رد شیم با بلم، این همه کمین، این همه هلیکوپتراش، قایق موتوریاش، کمیناش، طلاهای انفجاری فلان نه، بعد خطر قواسای ما بتونن بشکنن، نتونین شما بشکنین، بعد بگیریم بتونیم نگه داریم، نتونیم نیروهای موج بعدی بیان نیان، بعد برسیم به جاده بصره العماره نرسیم، اونجا تو پاتکا بمباران شیمیایی. محاسبات مادی ما محاسباتمون رو کردیم، ما خواست داریم اینجا شناسایی، گشت شناسایی، همه محاسباتی که باید میکردیم کردیم، ولی اگه بخوای چرت که بندازیم احتمال برگشتن ما و شما خیلی کمتر از برنگشتن. ولی تمامی عالم خلق شده برای پیامی که انبیا آوردن به بشر بدن. تمام انبیا اند و پیغمبر اکرم اسلام. بعد گفت امروز اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. این کل حرف حاجی بود که تو همون عملیات هم خودش شهید شد. این رو گفت و بچه ها وارد قایقا شدن و رفتن به سمت دشمن. و السلام علیکم و رحمت الله.